بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در جهت سوم استعمال جمله خبریه بود در طلب. گفتیم اگر جناب مولا در مقام طلب جمله خبریه را استعمال کنه، گفتیم بلا اشکال این استعمال عرفیست و صحیحه. انما الکلام در اینه که این جمله چگونه بر طلب دلالت داره و علا تقدیر دلالت، آیا بر اصل طلب دلالت داره یا بر طلب وجوبی. در مقام اول گفتیم دو تا نظر مطرح شده، یکی نظر مرحوم آخونده، یکی نظر مرحوم آقای خوئیه. مرحوم آخون می فرماید که اگر مولا در مقام طلب جمله خبریه را استفاده کرد، این هیئت جمله دقیقاً در چیه؟ در معنای موضوع له خودش استعمال شده. منتها به نحو من الملازمه ما از این هیئت و از این جمله چی استفاده می‌کنیم؟ طلب. مرحوم آقای خوئی فرموده بودند که وقتی جمله خبریه را مستعمل در مولا در مقام طلب استعمال نمی‌کنه، هیئت این جمله در معنای خودش استعمال نشده، در معنای هیئت امر استعمال شده. این را مرحوم آقای خوئی گفتن. ما گفتیم که خدمت شما عرض کنم که ظاهرش اینه که هیئت جمله خبریه به نحو علامیت وضع شده برای اخبار، اما بداعی چی؟ اعلام، بداعی اطلاع. و وقتی ما اون ره در مورد حکایت به کار میبریم، اما نه بداعی اعلام و اطلاع، در این صورت گفتیم تقریبا در مرز بین چیه؟ بین حقیقت و تجوز این استعمال. در حکایت استعمال شده اما نه بداعی اعلام، بلکه بداعی طلب. وقتی که مولا جمله خبریه ره به داعی طلب استعمال میکنه، خود این تلفظ، خود این حکایت میشه چی؟ حقیقتا طلب میشه. پس باز هم در ما نحنفی ظهوری در طلب نیست، بلکه ما یعنی مولا فردی از افراد طلب ره و مستاقی از مصادیق طلب را با تلفظ به همین هیئت و جمله ایجاد میکنه. هازا تمام الکلام در مقام اول. خدمت رو عرض کنم که در اشتراک لفظی اینه که واقعا یکسان باشه، اما ما در ارتکازمون اینه که نه، یکسان نیست. لذا افراد نادریه یک قرائن هم میخواد حتما که ما این را حملش کنیم بر چی؟ حملش کنیم بر طلب، یعنی حکایت بداعی چی؟ طلب. اون میشه انصراف، اما در ما نحنفی نکته واقعا انصراف نیست. ارتکاز لغوی و عرفی ما، دقت میکنین، یک معنا بیشتر برای این هیئت قائل نیست، یک مدلول، یعنی یک وضع بگیم، یک موضوع له بیشتر نداره. بله، این همون حرفی که گفتیم، خود طلب مدلول هیئت نیست، خود این فعل طلبه. وقتی از مولا صادر میشه خود این فعل طلب هستش. وقتی که طلب بود، اون بحث وجوبش یا استحبابش بعد از این مطرح میشه. خدمت رو عرض کنم در هیئات گفتیم اینطور هست، اما در حروف گفتیم هنوز چیزی فعلا نگفتیم، باید مقدار استقرار بیشتری بشه به موارد کار بردش. اون مرزی که میگیم این که انه مرزه، یعنی چنان به معنای حقیقی نزدیکه و فاصلش با معنای حقیقی یعنی در اون موردی که وضع شده چنان کمه که آدم به تردید میفته آیا این استعمال استعمال حقیقی است یا مجازی. و گفتیم واقعا استعمالش حقیقی نیست، منتها چیزی که هست خیلی نزدیک به استعمال حقیقی است، چون من در مورد حکایت و اخبار به کار بردم فقط قید عوض شده، قید اون داعی من هستش، تارتن داعی من اعلامه و تارتن داعی من چیه؟ طلبه. هازا تمام الکلام در مقام اول. المقام الثانی که بحث امروز ماست، فی دلالتها علی الوجوب، یعنی در دلالت این جمله خبریه بر وجوب چگونه دلالت میکنه. خب این نحوه دلالتش بر وجوب تابع چیه؟ اون مختار و نظریه ماست در مقام اول. مثلا اگر ما مختارمون مختار مرحوم آخوند شد، ما از این جمله وجوب رو چگونه میفهمیم؟ چون گفتیم بالملازمه طلب رو میفهمیم، پس باید بگیم این جمله مدلول و مفادش سنخ مفادی است که ملازمش با چیه؟ با طلب وجوبی، یا لااقل ملازمش با طلب وجوبی روشن‌تر خیلی، چون در نظر آخوند هیئت جمله خبریه در معنا و مدلول خودش استعمال شده، نه در معنا و مدلول هیئت امر. ایشون بالملازمه طلب رو فهمید، لامحال وجوب رو هم چیه؟ بالملازمه میفهمه، یعنی این استعمال از این هیئت و معنا و مدلول این هیئت بالملازمه ایشون منتقل میشه به طلب، و خود به خود ایشون کدوم طلب رو بالملازمه منتقل میشه؟ که به نظر ایشان با این مدلول نزدیکتره. خب طلب وجوبی با هیئتی که دلالت میکنه بر وقوع و تحقق چیه؟ نزدیکتره تا یک طلب نقدی، چون این هیئت دلالت میکنه بر تحقق، تحقق این نسبت در خارج. خب این تحقق نسبت در خارج با کدوم طلب نزدیکتره و انسبه؟ با اون طلب وجوبی. خدمت شما عرض کنم که لازم خود مدلول ملزوم عبارت از اون طلبه، چون لازمه مطیع بودن و اطاعت چیه؟ تحقق فعل است در خارج. اما روی مختار مرحوم آقای خویی دلالتش بر وجوب واضحه. چرا؟ چون قبلا گفتیم ایشان هیئت، هیئت امر دلالت میکنه بر چی؟ بر طلب وجوبی به دلالت چی؟ تصدیقی. اینجا هم هیئت جمله خبریه به کدوم معنا استعمال شده؟ به معنای هیئت فعل امر. این همون کلامی که در دلالت هیئت امر بر وجوب گفتن، چون در ما نحن فی هیئت جمله خبریه به معنای هیئت الامر. هیئت الامر هم قبلا توضیح دادیم ایشان از کسانی است که قائل شده دلالت میکنه بالوضع به نحو دلالت تصدیقی بر چی؟ بر طلب وجوبی. اینجا هم به دلالت تصدیقی هیئت جمله خبری بر طلب وجوبی دلالت میکنه، که این دلالتش دلالت تصدیقی است در مسلک مرحوم آقای خویی. خب اینم روشن میشه. پس این دلالتش بر وجوب تابع مقام اوله، که در مقام اول مختار و مسلک ما چی باشه. اما روی مختار خود ما، روی مختار ما همون بیان خودمون میاد. گفتیم اینجا ظهور و مدلول کلام نیست طلب. طلب چیه؟ خود این فعل ماست. ما با این هیئت و با تلفظ به این جمله طلب رو ایجاد میکنیم. خب اگر گفتیم این طلب ظهور داره در طلب مولوی میشه طلب وجوبی، اگر ظهور داره در طلب غیر مولوی میشه طلب ندبی، اگر هیچ کدوم ظهور رو نداره میشه اجماع. همون کلام ها میاد. و اگر در ذهن شریفتون باشه، ما در دلالت بر طلب یا وجوب گفتیم این از باب دلالت لفظ نیست، از باب مدلول نیست، از باب ظهور یک فعله. تلفظ به این جمله آقا ظهورش در چیه؟ در طلبه. خب در طلب مولا اگر ظهور با طلب مولوی باشه میشه طلب وجوبی، اگر ظهور در ناحیه طلب غیر وجوبی باشه میشه طلب ندبی. و ما از مجموعه از قرائن که کمک میکرد در این استظهار ما که این فعل مولا ظهور در مولویت داشته باشه یا ظهور در غیر مولویت داشته باشه یا احیانا اجمال داشته باشه. چرا؟ یعنی مجموعه از مناسبت ها همیشه همراه با اینه، یعنی تناسب ها هست، یعنی ما در خلأ با یک لفظی برخورد نمی کنیم هیچ وقت. یعنی وقتی با یک امری و با یک طلب مولا روبرو میشیم توی خلأ نیستیم، مجموعه از شناخت هایی رو از مولا داریم، تناسب هایی رو بین مولا و عبد داریم، بین عبد و فعل داریم، بین مولا و فعل داریم. فعل یعنی مطلوب، عبد یعنی مطلوب المن، مولا هم که میشه طالب. ما هیچ وقت تو خلأ برخورد نمی کنیم. اگر به حسب استقرا بگیم شاید بگیم که غلبه با ظهور در چیه؟ در طلب مولویه. این رو قبول کردیم درست.
نفس این که مولا عبد داره میخواد خود این ظهور در مولویت نداره؟
نه، گفتیم که باید طلب مولا از یک عبد به ماهو مولا اگر باشه میشه طلب مولوی، اما اگر طلب مولا یک فعلی را از عبد اما نه به ماهو مولا، به ماهو خیرون، به ماهو کریمون، به ماهو صدیقون، به ماهو رحیمون، به ماهو ارحم الراحمین، به ماهو خبیرون، به ماهو لطیفون، خداوند عالم که در بحث ما شارع صفات زیادی داره، چگونه در عالم با همه صفاتش تجلی میکنه، در عالم شریعت هم با همه صفاتش چیه؟ این تجلی رو داره. یعنی از عبد همونطور که در عالم تکوین صفات الهی تجلی داره، تو عالم تشریع هم این صفات چیه؟ تجلی خودش داره. در صفات ذاته، اما صفات فعل جدا از همه. خداوند هم با صفت رحمانیتش و هم با صفت منتقمیتش، هم با صفت قهاریتش، هم با صفت خدمت شما عرض کنم که همون رحمانیتش، همه اینا تجلیات خودش داره. بله؟ نه من الان کار ندارم، ائمه دارن همون احکام الهی رو برای ما بیان میکنن. خداوند همون گونه که در عالم تکوین و در عالم دنیا و عالم عقبا و عالم برزخ با همه صفاتش این تجلیات خودش داره، یکی از عوالم عالم شریعتشه. در تشریعاتش هم اون صفاتش چیه؟ متجلی میشه. نه، خداوند در عالم شریعت، ائمه این عالم رو بر ما بیان میکنن. خب بعضی از اما نه بعضی از مناسبت ها هستش در فرقی نمی کنه. مثلا فرض کنید تناسب بین طالب و مطلوب، این دیگه فرقی نمی کنه این تناسب در خطاب تشریع باشه یا در خطاب تبلیغ باشه. نه گفتم میدونم، اما این که گفتیم غفلت کردن در همه خصوصیات مجموعش ره، نه این که تک تکش ره. مثلا تناسب در هر دو فرقی نمی کنه، تناسب بین خداوند و بین مطلوب. این صحبت ما در این قسمت. پس این ظهور فعله، که در طلب مولوی باشه یا طلب غیر مولوی. همه این صحبت ها مال جایی هستش که چیه؟ خطاب صادر از مولا باشه، یعنی این جمله خبریه از مولا صادر بشه. اما اگر این جمله خبریه چیه؟ این جمله خبریه از مبلغ صادر بشه، دیگه دلالت بر طلب نمی کنه، دیگه دلالت بر وجوب نمی کنه، همش چیه؟ ارشاده. این که ارشاد هستش به اون طلب مولوی، طلب وجوبی یا طلب ندبی یا اصل مطلوب بودن، این دیگه تابع مجموعه قرائنی است که باید در لسان مبلغ سنجیده بشه. وقتی امام میفرماید تسلی، امام از جمله خبریه در مقام طلب استفاده نکرده. امام وقتی میفرماید تسومو، امام طلبی نداره نسبت به چی؟ به صیام من مکلف. من داره ارشاد میکنه. وقتی من از امام سوال میکنم که آیا در سفر معصیت وظیفه چیه، امام میفرماید تسومو فی سفر المعصیت، امام از من نخواسته که من روزه بگیرم، امام از من نخواسته، طلبی نداره که من روزه بگیرم. امام داره ارشاد میکنه چی؟ من رو اون چی که به وظیفم هست. خب صیام شهر رمضان تناسب با چی داره؟ طلب وجوبی. دیگه نمیشه صیام شهر رمضان مستحب باشه، این در ارتکاز هست. دقت کردید؟ وقتی امام میفرماد تصوم و فی سفر المعصیت، این کلام امام در واقع ارشاد است به چی؟ به اون حکم وجوبی، به اون طلب وجوبی شارعه. دیگه اون حرفایی که گفتیم اینجا همش یکی میشه، میشه ارشاد. وقت اونجاست که ما مجموعه از قرائن رو در نظر میگیریم تا بفهمیم ارشاد به طلب وجوبی است یا طلب ندبی است یا کلام امام اجمال داره. فقط میدونیم که این عمل مطلوبه و اما واقعا متوجه نمیشیم که اون مطلوبه به طلب وجوبی یا ندبی. بله. دقت کنید در اون صوم هیئتش چیه؟ در هیئتش وضع الطلب، این وضع الاخبار. اما دیگه در اینجا دقت میکنید اونجایی که امام میفرماید صوم، در اونجا اون هم به قصد ارشاده، اما طلبی است به قصد ارشاد، این اخباری است به قصد خود اعلامه. منتها اینجا اعلام به چی هستش؟ اعلام به اون حکم شرعی، که حکم شرعی عبارت از مطلوبیت صومه. ما از مجموعه قرائن میفهمیم که این صومی که مطلوب است در سفر معصیت صوم واجبه. طلب ارشاد، یعنی اصلا این فعل امام طلبه، طلب به هم نشایعه. نمیدونم، یعنی بحث در اونجا ماها چون ظهوری شدیم، ما مدلول کلامی نشدیم، ماها ظهور فعلی شدیم. اینجا این فعل امام ظهور داره در طلب مولوی، فعل امام این، حتی که صیغه امر امام به کار ببره، فعل امام ظهور داره در طلب مولوی. نه دیگه، بله گفتیم دیگه، گفتیم ظهور در فعل، ظهور در طلب نداره دیگه، ارشاده. اونجا هم قائل شدیم ما چون مدلول لفظ نگرفتیم. امام وقتی میگه صم فی سفر المعصیت فعل امر به کار میبره، دیگه معنا نداره بگیم فعل امام ظهورش در چیه؟ در طلب مولویه. معنا نداره، چون ما مدلولی نیستیم. در اینجا چون طلب به داعی بعث نیست، لذا فعل امام به حمل شاید طلب نیست. نه، طلب غیر مولوی که میگیم اصطلاحی است، یعنی طلبی است از صادر از مولا در دائره مولویتش، اما نه از اون حیث که مولاست. وقتی میگیم طلب غیر مولوی اینه، باید حتما طلب صادر از مولا باشه. فرض اینه که امام شارع نیست، فرض کلام آیون این بوده که امام مبلغ شریعت خداوندی است، نه مشرع احکام الهی است. اینات فرمودید چون طلب کی به حمل شایع طلبه، یعنی سعی نحو المقصوده که به داعی بعث باشه. وقتی امام به این شخص میگه سم فی سفر المعصیت، داعیش بعث امامه؟ یعنی غرض امام بعثه؟ نه. نه غرض نیست، این اشکال نداره، اون اگر باشه مثل این میمونه، اون به عنوان یک ناصحه، اون دیگه از بحر بس اینه. اما این خطابات ائمه خطاباتیست که باید و همچنین خطابات فقها، کلمات فقها میخوان احکام شرعی رو به ما اعلام و تعلیم کنن. نه 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 اصلا نه بابا اصلا. آره یعنی فرض کنید که وقتی میگه اقتصل للجنابت، یعنی فرض کنید این یک نحوه مثلا بعث به قصد جنابتی که انسان بگه بالملازمه، مثلا بعث به مقدماتش هم هست. نه این حرفا نیستش تو کن. آره یا بگن مثلا اگر که ان افترت فی شهر رمضان مثلا فصوم 60 یوما، این بگیم ما رو داره امام بعث میکنه به چی؟ به کفاره دادن، که لامحاله یک بعث به چی عرفی به مقدمش هم هست، اون افطار متعمده در شهر رمضانه. اینا نیست. بدایی ارشاد اصطلاحا میگیم. خدمت رو عرض کنم که در اعلام باید اطلاع طرف بر مدلول کلام یا مدلول التزامی کلام باشه. اینجا غرض مولا اطلاع من بر حکم شرعی است و این حکم شرعی نه مدلول مطابقی کلامه نه مدلول التزامی کلامه. این اصطلاح هم بهش میگیم ارشاد. نه چون اصولی به ارتکازشون یک فرقی دیده بودن، تعبیر به ارشاد کردن در موارد زیادی مثل خطابات ارشادی که بعد انشاءالله به مناسبت خواهیم گفت، یک فرقی است بین ارشاد و اعلام. در اعلام این اعلام را آخون به کار برده، اعلام جایی است که قصد ما اطلاع بر احد المضمونینه، یا مضمون مطابقی یا التزامی. اما دیگه اگر خارج از این باشه دیگه ربطی به اخبار نداره، ارشاد به یک مطلبی است. مثلا برای مثال میخوام بگم شما وقتی یه نفر وارد اتاق میشه میگین زیدون عادلون، قصد شما چیه؟ که بگم بفهمی من عربی بلدم. خب این در واقع این که من عربی بلدم، دقت کنید، نه مضمون این جمله است نه مضمون التزامی مضمون مطابقی است. اینو در واقع میخوام ارشادش کنم، در واقع میخوام اعلامش کنم به چی؟ نه هیچ کدوم این کنایه هم نیست اصلا. این هیچ کدوم، اینو بهش میگیم که رفتار و گفتاری یا گفتار رفتاری، یعنی از یک نحو گفتاره که رفتار خودش یک گفتار، یک سنخ از رفتاره. بله این بله، یعنی به یک ملازمه عقلی هستش. یعنی من فعلی رو ایجاد میکنم تا او از این فعل منتقل بشه به اونی که من قصدمه. قصد من اینه که او بفهم من عربی بلدم صحبت کنم. این دیگه اخبار نیست از مضمون، واقعا نه مضمون التزامی نه مضمون مطابقی. این یک سنخ از موارد مثل ارشاد میمونه. امام هم از همین قبیله وقتی میگه، ببینید این باز یک تفاوتی با ارشاد هم داره، یعنی با اون ارشادی که ما مثلا در احکام میگیم، از اون سنخ هست یک نقطه مشترک داره. نقطه مشترکش اینه که میخوام به او اطلاع بدم مطلبی ره که این مطلب نه مضمون کلامه نه مضمون التزامی کلام، این اصلا مضمون کلام نیست. از این جهتش با اون نقطه مشترک داره. اما یه تفاوتی هم داره، من به نفس خود این فعل میخوام چیکار کنم؟ با ایجاد خود این فعل میخوام طرف را آگاه کنم، به خلاف اونجا که با مضمونش میخوام طرف را آگاهی بدم، ولو اون آگاهی که میخواد پیدا کنه مضمون التزامی این کلامم نیست. این رو خدمت شما عرض کنم، پس در دلالت جمله خبریه شد، پس در دلالت جمله خبریه مختار ما این شد، همون حرفی که در هیئت امر گفتیم، طلب مدلول هیئت نیست، وجوب مدلول هیئت نیست. مولا در مقام تلفظ به یک جمله طلب رو ایجاد میکنه و اون که این طلب هستش، او شناسایی میشه توسط کی؟ سامع. یا طلب وجوبی هستش و طلب مولوی هستش، شناسایی میشه توسط جناب سامع. هذا تمام الكلام فی الجهت الثالثه. الجهت الرابعه فی ظهور هیئت الامر فی الوجوب. پاره از اون قرائن مثل لحن اینجا دیگه به درد نمیخوره، اما پاره از قرائن اونجا مفیده، مثلا تناسب بین طالب و مطلوب یا تناسب بین مطلوب و مطلوبه، اینجا به درد میخوره با چون اون لحن مولوی، چون اون لحن از مولا خصوصیت رو داره، از امام این خصوصیت رو نداره. یعنی در مقام ارشاد به لحن آمرانه بگی یا لحن مثلا رحیمانه بگه خیلی اثری نداره. یعنی نکته نیست که تو ذهن عرف چیه، منبه عرف باشه. خدمت شما عرض کنم که الجهت الرابعه فی ظهور هیئت الامر فی الوجود. مرحوم آخوند در این جد یک بحث تنزلی رو مطرح کرده و اون مسئله این بود که ایشان در سابق فرمودن که هیئت امر وضع شده برای چی؟ برای طلب وجوبی. حالا در این بحث میگن حالا بیاییم ما تنزل کنیم از اون بحث، بگیم نه آقا، اصلا هیئت امر وضع شده برای خود طلب، نه طلب وجوبی. آیا راه دیگری برای استظهار وجوب از این هیئتی که وضع برای چی شده؟ برای طلب شده. آیا راهی هست یا نیست؟ پس آخوند قبلا اختیار کرد چیره؟ که هیئت امر وضع شده برای طلب وجوبی. در این جهت تنزل میکنه، میگه نه آقا، هیئت امر بگیم وضع شده برای طلب، کما اینکه قائلم داریشتیم وضع نشده برای طلب وجوبی، برای طبیعی طلب وضع شده. آیا راهی هست که ما استظهار کنیم که طلب وجوبی را از این هیئت، و حال اینکه هیئت وضع شده برای چی؟ برای طبیعی، نه برای حس. راهی هست یا نیست؟ آخوند دو راه رو مطرح میکنه و یکی از دو راه رو میپذیره. راه اول انصرافه، بگیم آقا هیئت وضع شده برای طبیعی طلب، اما منصرف به چی؟ طلب وجوبی. مثل حیوان، حیوان آقا وضع شده برای چی؟ طبیعی حیوان، اما منصرف به چیه؟ به حیوان صامته. و بر اساس همین انصرافه که اگر کسی به ما بگه حیوان بدمون میاد، ولی اگر به معنای خودش باشه که بعدش انسان نمیاد. کسی به آدم بگه جسم بعدش میاد؟ نه، چون جسم یک معنایی داره که ما فردی از افراد این معنا هستیم. حیوان هم معنایی داره که ما فردی از افراد این معنا هستیم. ولیکن لفظ حیوان انصراف داره به چی؟ به حیوان صامت. لذا اگه کسی به ما بگه حیوان، خیلی به اون برمیخوره. چی؟ بله، وقتی میگه معنای عرفی در مقابل معنای لغوی، یعنی اون معنایی که منسبق به ذهنه، حالا معنای لغوی باشه یا معنای انصرافی باشه. این بگیم انصراف داره، پس کلمه و هیئت امر وضع شده برای طبیعی طلب، اما انصراف داره به چی؟ انصراف داره به طلب وجوبی. منشأ انصراف چیه؟ غلبه استعمال. رایج‌ترین منشأ برای انصراف غلبه چیه؟ استعماله. چون از بس که این هیئت در طلب وجوبی استعمال شد. این راه اول. مرحوم آخون این راه اول رو قبول نداره. چرا قبول نداره؟ میگه آقا اگه شما در روایات نگاه کنید، اگر نگیم غلبه استعمال این هیئت است در طلب ندبی، اگر غلبه نداشته باشه هر دوش کثیره. معلوم میشه که در روایات کلمه امر در لسان ائمه در مستحبات خیلی خیلی چیه رائجه، که ایشون میگه بعید نیست که غلبه باشه با طلب ندبی در استعمال. انصرافشون قبول داره که غلبه استعمال موجب انصراف میشه. سر حیوان هم که انصراف داره به حیوان صامت اینه، شما اگه دقت کنین در مورد حیوان، ما ها دائما این کلمه حیوان رو در مورد حیوانات صامت به کار می‌بریم، میگیم حیوان وحشی، حیوان اهلی، حیوان گوشخوار، حیوان علفخوار. خب ما انسان علفخوار و انسان گوشخوار که نداریم که، انسان اهلی نداریم. ببینید با اینکه اما خب این در واقع افراد حیوان اینطورن، نه اینکه انسان اینا نیستش. حیوان بری، حیوان بحری، ولی حالا انسان توی یک قسمتش هست. اما این های تقسیم را از این صرف نظر کنی. آره مثلا خدمت شما عرض کنم که بله سهرویان اشکال میکنه که با در روایات غلبه استعمال یا با استعمال این هیئت است در طلب ندبی، یا اگر غلبه نیست هر دو برابرن، هر دو کثیرن. بسیار خوب، این وجه اول رو ایشان قبول نمیکنه. ایشون راه دومی رو پیشنهاد میکنه و قبول میکنه. ایشان میگه که ما طلب دو حصه داریم، طلب ندبی داریم و طلب چی؟ وجوبی داریم. ایشون میگه در طلب ندبی یه تقیدی هست که اون تقید در طلب وجوبی نیست. طلب ندبی در واقع تقیدش چیه؟ عدم المنع من ترک. از ناحیه مولا هیچ منعی از ترک نیست. ایشون میگه در طلب ندبی یک قیدی هست، یک تقیدی هست به عدم المنع من ترک. خب وقتی که طلب ندبی یک قیدی داره، یک خصوصیتی داره، در مقام بیان احتیاج داره به یک بیان زائدی. وقتی که مولا این بیان زائد رو نمیگه، ما چی استفاده میکنیم؟ اون طلب وجوبی رو استفاده میکنیم. اون زائد چیه؟ اون عدم المنع من ترک. وقتی میگه سل، وقتی میگه اقتصه، بعدم نگفته لا بأسه به ترکه. وقتی گفته سل، بعدش نگفته لا بأسه به ترکه ها. وقتی گفته اقتصل جمعه، بعدش نفرموده لا بأسه به ترکه ها یا لا بأسه به ترکه، اینو نفرموده. از عدم ذکر این قید، قید چیه؟ عدم المنع من ترک. از این قید میفهمیم که چیه؟ اون مطلق مرادشه. اونی که مطلقه و قید نداره طلب وجوبیه، اون دیگه قید عدم المنع رو نداره. این بیانی است که مرحوم آخوند فرمودن در چی؟ در طلب وجوبی. که پس قبول کردن این بند. پس اگر ما تنزل کردیم و گفتیم هیئت وضع شده برای طبیعی طلب، نه طلب وجوبی، این تنزل کردیم و گفتیم اگر مولا اطلاق گذاشت در مقام بیان، در مقام بیان بود به مطلق گفت، گفت سل، اگر در مقام بیان بود و مطلق گفت، گفت چی؟ گفت سم، به طور مطلق گفت، قیدی ذکر نکرد و در مقام بیانم بود. از این اطلاق استفاده می کنیم که این طلبی که در ما نحن فی داره طلب چیه؟ طلب وجوبی است، طلب ندبی نیستش، چون قید عدم من امنت ترک رو ذکر نکرد. اگر واقعا طلب ندبی بود، این قید عدم المن که تعبیر میشه لا بأس به ترکه، این قید رو هم ذکر میکرد. این فرمایش مرحوم آخونده. عدم المن امنت ترکشون قید رو ذکر کرده. ایشون قید طلب ندبیر عدم المنع من ترک ذکر کرده. این فرمایش مرحوم آخوند انشاءالله نقد این کلام میفته برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.